استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواسته که به تعهدات توافقنامه با واشنگتن متحد باقی بماند. از سوی دیگر نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که افغانستان باثبات برای امنیت آسیای میانه مهم است و واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که تحریم تسلیحاتی بر ایران را تمدید کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را آرش امویون پیشکش می‌کند.
نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان با وزرای خارجه کشورهای آسیایی میانه در مورد صلح و ثبات در افغانستان صحبت کرده است. در اثر درگیری بین طالبان مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی پشتون زرغون، 8 تن از پرسنل نیروهای پلیس و اردوی ملی زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان هند را در حمله به بازار سهام در شهر کراچی مقصر دانسته است. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان با وزرای خارجه کشورهای آسیایی میانه در مورد صلح و ثبات در افغانستان صحبت کرده است. آقای خلیلزاد امروز در توییتر نوشته که در شهر تاشکند در اجلاس با وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در مورد مسائل تازه پروسه صلح افغانستان و نقش حیاتی عراقی کشورهای آسیایی میانه می توانند در آن بازی کنند صحبت کرده. با گفته ای آقای خلیلزاد، یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز برای صلح و رفاه آسیای میانه خیلی مهم است. زلمه خلیلزاد می افزاید یک آسیای میانه که کشورهای مستقل آن به همکاری با افغانستان با آسیای جنوبی وصل شوند، هم به نفع منطقه و هم به نفع آمریکاست. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سفر تازه اش را چند روز قبل آغاز کرده و گفته می شود بعد از آسیای میانه وی به اسلام آباد یا دوحه می رود و از طریق ویدیو کنفرانس با مقامات افغانی صحبت خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای ارزیابی وضعیت امنیتی لوگر امروز به آن ولایت سفر کرد. دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که آقای غنی پس از دیدار با مقامات محلی لوگر در یک نشست عمومی نیز سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان در حال از لوگر بازدید می‌کند که اخیراً وضعیت امنیتی در آن ولایت رو به وخامت نهاده است. در اثر درگیری بین طالبان مسلح و نیروهای افغان، صبح امروز در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات 8 تن از پرسنل نیروهای پلیس و اردوی ملی زخمی و چندین اراده موتر هاموی آنها نیز تخریب شده است. یک مقام حکومتی در ولسوالی پشتون زرغون که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت در این رویداد یک فرد ملکی نیز کشته، یک زن و یک کودک هم زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان هند را در حمله به بازار سهام در شهر کراچی مقصر دانسته است. عمران خان روز سه‌شنبه هنگام سخنرانی در پارلمان آن کشور گفت:
همه کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان سے ہوا ہے.
ما تردیدی نداریم که هند رقیب این حمله است. دو هفته گذشته کابینه اطلاع داشت که چنین حمله رخ خواهد داد. وزرا نیز به من گفتند همه ادارات ما آماده بودند. ما با کمک ادارات استخباراتی خود حداقل 4 حمله را خنثی کردیم که 2 حمله در اسلام آباد بود. قبل از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز ادعاهای مشابه را کرده بود. هند در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد، این ادعاها را رد کرده است. روز دوشنبه افراد مسلح به یک بازار سهام در شهر کراچی حمله کردند و در اثر درگیری با نیروهای امنیتی هر 4 مهاجم کشته شدند. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که احتمال دارد تعداد کسانی که با ویروس کرونا مبتلا می شوند در آمریکا روزانه به 100 هزار تن افزایش یابد. دکتر آنتونی فاوچی، مشاور قصر سفید در امر مبارزه با ویروس کرونا و رئیس مرکز بیماری های ساری و آلرژی آمریکا، دیروز در مجلس سنای آن کشور گفت از اینکه وضعیت از این هم بدتر شود نگران است. آنتونی فاوچی تاکید کرده که آمریکا به مسیر نادرست می رود و اگر امور درست نشوند، خطر آن وجود دارد که تعداد مبتلایان روزانه به 100 هزار تن برسد. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز آمریکا، بیش از 2 میلیون و 600 هزار تن در آمریکا با ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 127 هزار تن نیز در اثر ابتلا به آن جان دادند. تعداد مبتلایان با ویروس کرونا در سرتاسر جهان از 2.5 میلیون تن بیشتر شده و مرگ و میر ناشی از آن هم بیش از 510 هزار تن بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های چین، قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ که دیروز توسط پارلمان آن کشور تصویب شد، امروز جنبه اجرایی را می‌گیرد. با گفته منتقدین، این قانون حقوق بشری را در منطقه شبه خودمختار هنگ کنگ تهدید می‌کند. اما پیکینگ می‌گوید این قانون باعث تقویت ثبات و آرامش در هنگ کنگ خواهد شد و آن را بعد از تظاهرات حامیان دموکراسی تدوین کرده است. کشورهای غربی از این قانون به شدت انتقاد کردند. بیم آن می‌رود این قانون زمینه سرکوب مخالفین را فراهم سازد و تا اکنون تظاهرات وسیع بر ضد آن در هنگ کنگ صورت گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که اظهارات تازه وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان در رابطه با روند صلح. یکی از طالبان تعهد خواسته و دیگر نقش کشورهای آسیای میانه را مهم خوانده. حکومت افغانستان در کجای معادله قرار دارد؟
در افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکراتی تیم در مذاکرات لپاره پورا چمتووالی لري.
ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان بود. سرنوشت روند صلح افغانستان با در نظر داشت منافع متضاد کشورهای منطقه را با یک آگاه امور سیاسی در ادامه به بحث گرفته ایم.
از مسائل مشترک وجود دارد که به محوریت همان مسائل مشترک احتمال شکلگیری اجماع به سمت منطقه وجود دارد که در او رابطه ایالات متحده آمریکا با حد زیاد تاثیرگذار هست.
در مسائل بین المللی میشنوید که واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که تحریم تسلیحاتی بر ایران را تمدید کند و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
بیا جوان نهیگ بیشی بیا
تو جیبای تا بپال غار گرگ بی استخان نمی باشه ایقا پیدا خواهد شد که خمار ما را بشگنانه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. امریکا گفته است که بر طالبان فشار میآورد تا به تعهدات توافقنامه هر دو طرف متحد باقی بماند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در حساب تویتر خود نوشته که طالبان هم با سران این گروه صحبت کردند تا تهدید علیه آمریکا ایجاد نکنند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در سفرش به کشورهای منطقه گفته که افغانستان با ثبات برای امنیت آسیای میانه مهم است. حکومت افغانستان میگوید برای گفتگو با طالبان آمادگی های لازم را گرفته. ای موضوع را همکارم حمید حکیمی دنبال کرده که همین اکنون در یک تماس تلفن با استودیو وصل است. حکیمی صاحب سلام، لطفاً جزئیات بدهید.
تأکید مقام های امریکایی بر کاهش خشونت ها و تأمین صلح در افغانستان. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در تویتر خود نوشته که در گفتگوی روز دوشنبه خود با سران طالبان تأکید کرده است که طالبان باید به تعهداتی که در توافقنامه هر دو طرف کردند پابند مانند و بر ضد امریکا هیچ تهدیدی ایجاد نکنند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در توییتی درباره سفرش به کشورهای منطقه توضیح داده که با وزیران خارجه پنج کشور آسیای میانه گفته است که افغانستان یاران و ثبات برای صلح امنیت و ترقی در آسیای میانه و منطقه مهم است. یک آسیای میانه که دولت‌های با اقتدار و مستقل ایجاد میکنند و کار با افغانستان برای اتصال جنوبی آسیا به نفع منطقه و ایالات متحده خواهد بود. آقای خلیلزاد همچنین نوشته است که در تاشکند با وزیران خارجه جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان روی موضوع سرمایه گذاری و توسعه منطقه صحبت کرده است. این در حالی است که تلاش‌های داخلی و بیرونی برای صلح افغانستان ادامه دارد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید تمامی آمادگی‌ها برای گفتگو با طالبان گرفته شده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت
د افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکراتی تیم د مذاکرات لپاره
تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان آمادگی کامل برای مذاکرات دارد. قرار است که محل مذاکرات قطر باشد، اما باز هم هماهنگی میان هر دو طرف درباره زمان، مکان و دیگر موضوعات مذاکرات ادامه دارد. تا به حال در پیوند به تلاش‌های صلح بیش از 3000 زندانی طالبان از سوی دولت و حدود 700 زندانی دولت از سوی این گروه از بند رها شده‌اند. از سوی دیگر طالبان میگوید که این گروه متعهد به تعهداتش است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که امریکا از زمان امضای توافقنامه صلح دوحه تا به حال در سطح پایینی از این توافقنامه سر باز زده است. آقای مجاهد میگوید طالبان برای مذاکرات صلح میان افغانان آمادگی کامل دارند، اما در نخست باید روند رهایی زندانیان تکمیل شود. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش حمید حکیمی همچنان شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان با وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه در مورد صلح و ثبات افغانستان صحبت کرده و امروز در توییترش نوشته که اجماع منطقوی در روند صلح افغانستان به میان آمده و موجود است، اما با در نظر داشت منافع متضاد کشورهای منطقه در افغانستان اظهارات آقای خلیلزاد تا چی حد می تواند واقع بینانه باشد. در این مورد پیش از آغاز برنامه با محمد شفیق امین استاد در یکی از پانتون‌های کابل و آقای امور سیاسی صحبت از طریق تلفن داشتم که با هم یک جا میشنویم.
من فکر می کنم که در رابطه با مسئله صلح افغانستان در کشورهای منطقه هم زمینه های مشترک وجود دارد که روی همان زمینه های مشترک احتمال همکاری ها وجود داره، اما بدون شک مثل که شما اشاره کردین که منافع متعارض وجود داره و بر سر همان منافع متعارض رقابت ها جریان داره. مسئله مشترکی است که در افغانستان یک حکومت باید شکل بگیره که حکومت از لحاظ منطقوی قابل قبول باشه برای تمام کشورهای منطقه. بگونه این مثال چین فکر میکنم که در رابطه با ثبات بسیار زیاد فکر میکنه تا منافع اقتصادیشان متضرر نشود در منطقه، و روسیه فکر میکنم به ثبات مسائل امنیتی بسیار تمرکز داره. بنابراین یک حکومت باید محصول صلح باشه در افغانستان که کشورهای منطقه از او مطمئن باشه. از جانب دیگر مسائلی که تعارض را به وجود میاره مسئله حضور نظامی امریکایی ها هست که مخصوصا نگرانی چین و روسیه را به دنبال داره، و همکاری چین و روسیه هم با طالبا فکر میکنم به این محور ادامه پیدا میکنه تا زمانی که امریکایی ها در منطقه به گونه نظامی حضور داشته باشند.
شما از چین و روسیه یاد کردین. به تازگی محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزارت خارجه ایران به قطر رفته بود و با رهبری دفتر سیاسی طالبان در آنجا دیدن کرده بود. به نظر شما ایران در افغانستان در پی چیست؟
ببینین ایران هم چند نگرانی دارن. نگرانی اولیش این است که تا خواهد به از طرف ایالات متحده آمریکا در بحث صلح افغانستان به حاشیه کشانده شده و این در حاشیه بودن ایران نگرانی را در پیش دارد. از طرف دیگر ایران هم به تفاوت نیست نسبت به قضایای افغانستان، مخصوصا افغانستان بعد از صلح، و اینا هم استراتژی گسترش نفوذ را در افغانستان دنبال میکنه، هم از طریق طالبا و هم از طریق نیروهایی که در درون نظام افغانستان حضور دارند. از طرف دیگر اختلاف طالبا با امریکایی ها هم مورد امید ایران هست که اگر بحث صلح به نتیجه برسه، خب این از این طریق صاحب یک نفوذ میشه و اگر به نتیجه نرسه با یک نیرویی که فکر ضد امریکایی داره در حال ارتباط هست. من فکر میکنم که با توجه به این ابعاد مختلف، ایران هم خود میخواهد که درگیر باشه در قضیه و از اون حالتی که رنج میبره که از طرف ایالات متحده آمریکا به حاشیه کشانده شده، خود فعال بکنه و در رابطه با مسائل افغانستان فعالیت بیشتر داشته باشه.
شما از بازیگران در منطقه در روند صلح افغانستان یاد کردین، حکومت افغانستان در کجای معادله قرار داره؟
حکومت افغانستان هم من باور مایی است که تا حد در رابطه با مسائل اجماع منطقوی با امریکا هماهنگ است. من پیشتر عرض کردم که بعض مسائل مشترک وجود دارد که به محوریت همان مسائل مشترک احتمال شکلگیری اجماع به سطح منطقه وجود دارد که در رابطه ایالات متحده امریکا تا حد زیاد تاثیرگذار هست. اما دولت افغانستان هم میداند که به محوریت همان مسائل مشترک توجه کشورهای منطقه را به طرف خود جلب بکنه، مخصوصا روسیه، چین و حتی ایران را. من فکر میکنم که در این قضیه جایگاه حکومت افغانستان جایگاه خوبی هست، اما اگر درست مدیریت شود و دیپلماسی حکومت افغانستان در این رابطه فعالیت بیشتر را انجام بده.
محمد شفیق امین استاد در یکی از پنجونهای کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارشات حال از دیگر ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با آرزو غیاسی.
نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالی نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد کنفرانس انکشافی 2020 در مورد افغانستان بحث. شمروز مجیدی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت که در این دیدار جانبین در رابطه با کنفرانس انکشافی 2020 ژنو در مورد افغانستان، آمادگی حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه هیئت عالی رتبه دولتی و اسناد کلیدی حکومت افغانستان جهت ارائه در کنفرانس سوم صحبت کردند. و افزود که سرپرست وزارت مالیه گفت که حکومت افغانستان برای برگزاری موفقانه کنفرانس سوم آمادگی لازم را گرفته است و جلسات متداوم وزارت مالیه در زمینه به صورت منظم برگزار می‌گردد. آقای مسیری گفت که در زمینه به سطح رهبری هفت سوار دو جلسه برگزار می‌گردد و تلاش حکومت این است که هرچه سریعتر اسناد مورد نیاز را قبل از برگزاری جلسه سوم نهایی و همراه تحمیل کنندگان شریک کند. تا در نشست متذکره در مورد سیگنگی نشست انکشافی 2020 که قرار است در شهر ژنو و میزبانی مشترک افغانستان یا فنلند باید گردد صحبت صورت گیرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که تمویل کنندگان افغانستان نیز از این کشور انتظار دارد تا سند استراتژیک حکومت نهایی را در اختیار ایشان قرار دهد تا مطابق با آن در مورد تعهدات جامعه جهانی تصمیم گرفته شود. فرمهای پرورش ماهی در ولایت هلمند رو به افزایش است. ریاست وزارت این ولایت میگوید که در این اواخر علاقه‌مندی مردم نیز در زمینه بیشتر شده است. زلمه یلکو رئیس وزارت ولایت هلمند در رادیو آزادی گفت که در دو فرم بزرگ پرورش ماهی این ولایت که سال گذشته توسط ریاست زراعت ساخته شد نزدیک به 7000 ماهی دارد و افزود که ریاست وزارت هلمند تلاش دارد تا در کنار برطرف کردن نیاز بازار ولایت هلمند و دیگر ولایت نیز ماهی صادر کند. بر اساس معلومات وزارت زراعت، فرم‌های ماهی در ولایت‌های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان و بلخ موجود است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی یک دلار امریکایی 77 افغانی 20 پول، یک یورو 85 افغانی 50 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک دلار سوئدی 20 افغانی 20 پول، 1000 روپیه هندی 985 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 462 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که وزیر خارجه ایالات متحده از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که تحریم تسلیحاتی بر ایران را که در ماه اکتبر امسال خاتمه می یابد تمدید کند. این خواست با عکس العمل جواد ظریف وزیر خارجه ایران مواجه شده که گفته است از میان برداشته شدن تحریم تسلیحاتی بخش جدا ناپذیر توافقنامه است ایران با قدرت های جهان است. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و می نکنون در یک تماس از طریق اسکایپ با استودیو وصل. زرغونه جان سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. لطفاً جزئیات بیشتر با شنونده ها شریک بسازین.
سلام به شما فرشته جان. چنانچه گفتین، مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا از شورای امنیت ملل متحد خواسته که تحریم تسلیحاتی موجود بر ایران تمدید کنه. آقای پومپیو هشدار داده که اگر این تحریمات که در ماه اکتبر پایان می‌یابد تمدید نشه، ممکن است شرق میانه را بی ثبات بسازد. آقای پومپیو دیروز گفت
تقریبا همه کشورها اسلحه دارند و کشورهای عاقل از آن برای اهداف دفاعی و ترویج ثبات استفاده می کنند، ولی جمهوری اسلامی ایران چنین نمی کند. از من یا ایالات متحده نشنوید، از کشورهای منطقه بشنوید، از اسرائیل و کشورهای خلیج در شرق میانه که در معرض خطر ایران قرار دارند. اونها همصدا می گویند تحریم تسلیحاتی را تمدید کنید، شورا باید با آنها گوش دهد.
ایالات متحده از شورای امنیت ملل متحد رسما خواسته که تحریم تسلیحاتیش بر ایران را تمدید کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه که ایران گفته که اگر از میان برداشته شدن تحریمات تسلیحاتی بخش جدا ناپذیر توافقنامه هسته‌ای ایران است. او گفت که هر تلاش برای تغییر یا تعدیل در جدول زمانی تعیین شده به معنای خدشه‌دار ساختن قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد است. بخش از صدایی که آقای ظریفه با هم مشنویم. The timetable for the removal
of arms restrictions. جدول زمانی برای از میان برداشته شدن محدودیت های تسلیحاتی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت در حمایت از توافق هسته‌ای سال 2015 درج شده، بخش جدایی ناپذیر توافق است که به مشکل با آن دست یافته شده و امضا کنندگان توافق را قادر ساخته تا سرانجام به یک بسته وسیع برجام قطعنامه 2231 دست یابند. این قطعنامه با صراحت بر تطبیقش بر جدول زمانی تاکید دارد. هر تلاش برای تغییر و تعدیل آن در کل سبب تضعیف قطعنامه 2231 خواهد شد.
ای هم قابل ذکر است فرشته جان که چین و روسیه هم مخالف اقدام امریکا هستند. دو کشور که حق ویتو دارن واشنگتن، البته حق واشنگتن در موقع تلاش برای تغییر قطعنامه شورای امنیت زیر سوال بردن. ژانگ جون نماینده چین در ملل متحد دیروز به شورای امنیت گفت ایالات متحده که از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده حق ندارد جلو اقدام ای شورا در مورد ایران بگیره. ایالات متحده در ماه می که سال 2018 از توافق هسته‌ای با شش قدرت جهان البته با ایران خارج شده و در اقدامی که او را آوردن حداقل فشار بر تهران خوانده تعذیرات بر ایران از سر گرفت. ایران در پاسخ فاصله گیری تدریجی از تعهدات هسته‌ای خود آغاز کرد. واشنگتن گفته که به دلیل ای که یکی از امضا کننده های توافق سال 2015 بود، حق اظهار نظر در مورد ایران داره، چون تحریم ایران، تحریم تسلیحاتی را البته عمل نکرده و تعهدات خود، تعهدات مندرجه خود در توافق هسته‌ای ایران عمل نکرده. همچنان قابل ذکر است فرشته جان که اگر تحریمات تسلیحاتی بر ایران از میان برداشته شود، تهران احتمالاً خواهان خرید جت‌های جنگی، تانک‌ها، وسایل جنگی بحری و دیگر اسلحه از چین و روسیه خواهد شد تا دستگاه فرسوده نظامی خود نوسازی کنه. ولی با در نظر داشته ضعف موجود در اقتصاد ایران، سوال‌های مطرح میشن که آیا ایران توان خریداری بزرگ اسلحه را داره یا نه؟ ایران که با تحریم تسلیحاتی ملل متحد مواجه بوده، از دیر به این طرف برای ساختن و تولید راکت هایی که بالستیک به حیث قوی باز دارنده تلاش کرده و هم استراتژی نسبتا ارزان استفاده از جنگ های نیابتی را در منطقه و پیش برده، تحریم تسلیحاتی ملل متحد ایران از تجهیز متحدینش در شرق میانه به شمول جنگجویای طرفدار رژیم سوریه، ملیشه‌های شیعه در عراق، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن باز نداشته.
بسیار زیاد تشکر از شما. زرغونه منگل بود که گفت واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که تحریم تسلیحاتی بر ایران را تمدید کند. این تحریم در ماه اکتبر امسال خاتمه می‌یابد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه افتوار کاروان زهر نشر میشود. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم آرزو قیاسی مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه ویسا در عنوان سر مقاله‌اش نوشته که این حالت نامعلوم جنگ به ضرر طالبان می انجامد. به باور روزنامه، پس از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، انفجار ماین، قتل‌های هدفمند و عملیات دیگری که تلفات زیادی در پی داشت، اما هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است، بیشتر شد. و نوشته روزنامه با توجه به رویدادهای اخیر در کابل که در نتیجه آن عالمان دین، فعالان سیاسی و آگاهان در آن از بین رفتند، دیده می شود که با وجود تلاش‌های ظاهری برای صلح، کشور در مسیر ناگواری در حرکت است. ویسا وضعیت فعلی کشور را پیچیده عنوان کرده و نوشته که ادامه این وضعیت بیش از هر کسی به تحریک اسلامی خطرناک است. روزنامه مسیر در سرمقالش به تلفات افراد ملکی پرداخته و با اشاره به حملات ولسوالی سنگین ولایت هلمند و نقل از خبرنگاران و مردم محل نوشته که این حمله را اردوی ملی انجام داده است. و باور نویسنده، زمانی که در حمله به افراد ملکی تلفات وارد می شود، یک طرف انکار کرده تقصیر را بر دوش طرف دیگر می اندازد. و زمانی که حادثه رسوا شود و دیگر جایی برای پنهان کردن آن نماند، در آن زمان حرف از تعیین هیئت و بررسی آن بالا می گیرد تا به چشم مردم خاک انداخته شود. مسیر از حکومت پرسیده که چرا این افراد ملکی را از بین برده است، عامل آن کیست و با آن چی می کند و در آینده چگونه از تکرار همچون رویداد جلوگیری می کند. روزنامه در پایان تاکید کرده که اکنون وقت آن رسیده تا فشارهای سیاسی بر مسئولیت جان افراد ملکی بیشتر شود. و روزنامه 8 صبح با عنوان چی زمان فاسدان مورد پیگرد قرار میگیرند نوشته که فساد در ادارات دولتی و در شمار زیادی از نهادهای خصوصی به بیماری لاعلاجی مبدل شده است. و نوشته روزنامه، افغانستان همواره در کنار سودان شمالی، کوریای شمالی و سومالی در جمع صف فاسدترین کشور جهان قرار داشته است. نویسنده به اساس گزارش ها نوشته که سالانه 1 میلیارد دلار تنها در گمرک های افغانستان حیف و میل می شود. 8 صبح مدعی شده که از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با بیماری کرونا در افغانستان، تنها در 4 ولایت در حدود 150 میلیون افغانی حیف و میل شده است. روزنامه پرسیده که چرا حکومت در امر جلوگیری از فساد اداری ناتوان است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم آرش و مویون به استیدیو